أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أولین و مهمترین نشانه شباهت دوران ما با دوران صدر اسلام یعنی بعد از پیامبر مکرم اسلام قصه حکومت، اهمیت و جایگاه و حساسیت حکومت، اونچه که ماجرای حضرت زهرا سلام الله علیها در پیرامون اون اتفاق افتاد و قلب ها رو داغدار کرد، قصه کشمکش بر سر این ارزش والا بود که امت پیغمبر و اساساً بشریت اگر قرار باشد درست زندگی کنند و به سعادت برسند شایسته چه نوع حکومتی و چه نوع حاکمانی هستند. با ظهور پیامبر و حرکت خیلی سریع ایشون و یارانش به سمت تشکیل حکومت معلوم شد که نقطه عطف زندگی هر امتی، مخصوصا امتی که در ظل آموزه‌های وحیانی میخوان دنیا و آخرتشون رو بسازن، تشکیل حکومت با رهبری حاکمان صالح است. خب امروز ما مفتخریم و شاکریم که بعد از قرنها فاصله مجدد حکومتی با چارچوب و پایه‌های اسلامی شکل گرفته و حاکمی عادل بر سر این حکومت قرار گرفته و با همه مشکلات داخلی و دسیسه‌هایی که از داخل و بیرون علیهش رقم زده میشه، در همین فرصت کوتاه نشون داد که هیچ گزینه جایگزین حکومت عادلان و حکومت صالحان برای اصلاح دنیا و آخرت ما نیست. به همون مقدار که این مسئله مهمه که امشب به این قصه از نهج البلاغه خواهیم پرداخت، خب قطعا دشمن همین اهمیت رو درک کرد. یک بار در صدر اسلام بلافاصله بعد از رحلت رسول مکرم خدا تونستن این جهالت رو بر جامعه چترش رو بیندازن که اهمیت حکومت اولویت اول نباشه، تا جامعه بپذیرن که دیندار باشن حالا حکومت دست کی باشه خیلی مهم نیست. وقتی ارزش حکومت، اهمیت حکومت تحقیر شد در نظر امت، اون موقع همون حد اقل دینداری و دین حد اقلی هم از کف مردم خواهد رفت. اون تا این نسبت و تناسب و رابطه رو که یک رابطه معکوس هست، خواص میفهمن، نخبگان میفهمن، توده که نمیفهمن که هر چقدر به سمت حکومت صالحان حرکت پیش برود، جنس و کیفیت و کمیت دینداری هم بالاتر میرود و هر چقدر رأس قصه و هرم جامعه دست ناصالحان بیفته و حکومت غیر دینی و غیر الهی باشه، امید به این که حداقل های دینداری هم باقی بمونه یک امید واهیه، از سر جهالت. نه جامعه رو کسی که این تحلیل داره شناخته، نه دین رو شناخته، نه سیاست رو شناخته. امروز ما در انقلاب اسلامی و در جمهوری اسلامی مواجه با حجمه تو این زاویه ایم. امروز یعنی به اوج رسیده و الا از اول با این حجمه مواجه بودیم. امروز دیگه پایه‌هاش در مراکز تصمیم سازی و تصمیم گیری قدرت پیدا کرده. امروز با راهبردهای مختلف که شاید جلسه بعد یه مقداری صریح‌تر و روشن‌تر بهش بپردازیم، این باور غلط میخواد القا بشه که حداقل اینه که بابا این انقلاب نمیشد، حکومت دینی شکل نمیگرفت، دین مردم لاغر سالم میموند. الان هر اتفاقی میفته پای دین میذاره، پای اسلام میذارن. با این روپوش بسیار بسیار دلسوزانه و فریبنده میخواد ما رو به این دروغ ملتزم بکنه، به این خطا ما ملتزم بکنه که آقا بهتر نیست دین رو حفظ کنیم، دست از حکومت بکشیم تا لاغر خرابکاری ها و خطاکاری هایی که از قبل سیاست و حکومت و مدیریت و اقتصاد بر سر جامعه میاد پای دین و متدینین نوشته نشه، صورت مسئله رو میخواد پاک کنه به بهانه این که این عوارض نداشته. خب بنابراین اولین مؤلفه‌ای که باید هر کسی درد دین، درد انقلاب داره، هر کسی که طبق اون چه که جلسه قبل عرض شد تاریخ رو درست میخواد بفهمه و در تاریخ امروزش هم درست زندگی کنه باهاش مأنوس باشه، ارزش حکومته، ارزش قدرت به معنای دینیشه. امیرالمومنین علیه السلام بر همین اساس رفتارهای خودشون رو از لحظه رحلت پیامبر عظیم الشأن اسلام تا روز شهادت خودشون تنظیم میکنه. تمام رفتارهای مولا رو در این سالها میشه با همین یه محور خوب تحلیل کرد. حکومت اسلامی، خب پیامبر مکرم اسلام اون حکومت رو در حدی که ظرفیت زمانه خودش بوده شکل داده، تا اونجا هم که جا داشته از ظرفیتاش در زمان حیات خودش استفاده کرده و بنا بود که بعد از پیامبر این خط سیر روشن همینجوری تقویت بشه، تثبیت بشه و گسترش پیدا کنه. دشمن فهمیده اگر قرار بشه حکومت اسلامی باشه و حاکم هم شایسته باشه نمیشه کاری کرد. خیلی خواهش میکنم به این جملات دقت کنیم. دشمن فهمیده اگر حکومت پایاش اسلامی باشه و حاکمان هم صالح ترین ها باشن دیگه هیچ کاری نمیشه کرد، چون اینا به سرعت و قدرت میتونن پایه های یک تمدن تثبیت شده رو بسازن. آدم ها از دور و نزدیک طعم شیرین حکومت دینی و حاکمان حکومت دینی رو بچشن، دیگه حاضر نیستن نسخه دیگر رو گوش بدن. ازا در دو گام تلاش کرده تا این داستان رو بزنه. اول سعی کرد حاکمان خیلی صالح ترین ها نباشن ولو حکومت دینی باشه. لذا بعد از پیامبر یکی دو نفری که آمدن حکومت رو دست گرفتن، جز اصل حکومت که حقشون نبود به دست گرفتن، در سیر و منش عملی خودشون ظاهرا نشون دادن که خیلی از ارزش‌های حکومتداری پیامبر رو رعایت می‌کنن، ساده زیستن، از بیت المال خیلی استفاده شخصی نمی‌کنن الی آخر. چرا؟ چون هنوز جامعه آماده این که هر دو تا امتیاز ازش بگیریم نیست. فعلا حاکمان خیلی اون اصلی ها نباشند ولی الگوی حکومتداری رو یواش یواش سعی کنند. و وقتی این قصه پیش رفت، شما در دوران خلیفه سوم دیدید که اصل قصه هم کامل دارد از بین میره، که بعد از امیرالمومنین که دیگه افتاد به سلطنت، دیگه کاخ ها افتتاح بشود و چه، و یک سلطنتی رسما شکل گرفت تا امروز که بر سر بسیاری از کشورهای این امت اسلامی پادشاهان حکومت میکنن. پادشاهان، ما هم قبل از انقلاب به شاه میگفتیم ظل الله، سایه خدا. اول این نقطه رو زدن که حکومت سعی کنه ظاهر رو حفظ بکنه، شریعت رو تا اونجا که میتونه رعایت کنه، حاکم عوض بشه، و بعد اصل حکومت تغییر کرد، از بنمایه دیگه دینی نیست. خب این نقطه رو اگر درست فهم میکردن و یا میشد با فهم درستش اقدام میکرد، همه اولویت ها رو باید میذاشتن کنار و میچسبیدن به اصل این حکومت. همون اتفاقی که امروز نگرانیم همه ما، که نکنه تحت فشارها، توطئه‌ها، مردمی که بخشی از مردمی که مقدار ضعف ایمان دارن یا ضعف آگاهی دارن که به خاطر زندگی دنیاشون بزنن زیر میز، و خیلی از متدینین هم به خیال این که بابا دین رو حفظ کن داره همه چی به نام متدینین نوشته میشه بزنن زیر میز، که هر دوتا به یه نقطه ضربه میزن. بنابراین باید بریم تو نهج البلاغه و ببینیم خود حکومت از منظر حضرت امیر علیه السلام چه جایگاهی داره. حتی وقتی حکومت باشه، حاکم کسی دیگری باشه، امیرالمومنین علیه السلام مصر این حکومت حفظ بشه، ولو که حاکم کسی دیگه است، کسی که نبایدم میشد ولی هست. تا وقتی امیدی هست که اولا تا اونجایی که ممکنه با همین وضعیت حاکمان بشه اسلام رو حفظ کرد، امت رو به وحدت نگه داشت، و ثانیاً مقدماتی رو فراهم کرد برای امیدی که در آینده شکل خواهد گرفت ولو اون آینده حضرت مهدی باشه بیاد شکل بده، همه اهل بیت علیه السلام خصوصا امیرالمومنین علیه السلام نشون دادن به اصل وجود یک حکومت ولو نیمبند اسلامی اعتقاد داره. اجازه نمیدن کسی این حکومت رو از دست ما دیگه بگیره. چرا؟ چون راه بازگشت حاکم خوب حفظ حکومته که بعدن بتونه جا به جا بشه. این نگاه خیلی از یه جهت ساده و از یه جهت پیچیده است. مخصوصا عرض کردم در زمانه ما خیلی سخته این حرفا رو زدن. خیلی سخته، چون همین چند جمله که من اول منبر گفتم و یه بار دیگه برید گوش بدین، ممکن ته دل خودتونم این جملات بیاد که حاج آقام دلش خوش، این حرفا شعاری چیه؟ کجا با حکومت خوبان اوضاع خوب شد و دنیا آخرت مردم آباد شد؟ وضع بی‌حجابی رو ببین، وضع رباخاری‌ها رو ببین، وضع فلان ببین. کسی سطحی ببینه مسئله رو با همین دوتا جمله خودش تازه برعکس میفهمه که تمام برعکس شده، بدتر شده، چه شده. اما اگه به منطق دین برگردیم خواهیم دید که این نگاه نگاه خیلی خیلی سطحی است و دشمن هم هیچ وقت نتونه سر ما کلاه بذاره مگر وقتی ما متدینین سطحی شد. ببینید خدا در قرآن کریم در سوره مبارکه حدید آیه 25 فلسفه بعثت انبیا و رسول خودش رو بر پا شدن عدل و دین، اقامه عدل میدونه، که هیچ راهی جز قدرت پیدا کردن صالحان یعنی انبیا نداشت. لیقوم الناس بالقسط، ما پیامبرا رو فرستادیم، باهاشون کتاب و اینها فرستادیم تا اقامه قسط و عدل بکنن در جامعه. هدف و فلسفه بعثت انبیا رو صرف این که تو آدم خوبی باشی، نماز ترک نشه، نمیدونم دروغ نگینا نداره، میره بالاتر، میگه عدل در جامعه برپا بشه. اقامه یک حقیقتی مثل عدالت جز با رسیدن صالحان به قدرت و قدرت به صالحان اصلا فرض نداره مگر به حد اقلی های دین اکتفا کن. یا اونجایی که خداوند متعال تنها یک مسئله رو در کل منظومه معارف دینی، فقط یک مسئله رو باهاش این معامله رو کرده که در قدیر با ولایت امیرالمومنین علیه السلام کرد، که به پیامبر عظیم الشأن اسلام میگه اگر این ابلاغ شد شد، نشد تو اصلا هیچ کاری انگار نکردی. شما یکی دیگه نشون بدید در عدل این داستان ببینم. شده پیامبر مثلا مورد خطاب قرار بگیره که اگه به این مردم نگی که جهاد برن انگار هیچ کاری نکردی، اگه به این مردم نگی نمازشون اول وقت بخونن انگار هیچ کاری نکردی. اما در مورد جانشین خودش که قرار این مسیر به مشقت طی شده رو با قدرت ادامه بدین، فهمت فئن لم تفعل فما بلغت رسول، اگر این کار خوب رسانده نشه هیچ کاری انگار نشده. یا در ماجرای جنگ احد، اونجایی که شایعه کردن پیامبر کشته شد، یه عده از رزمندگان صف اسلام جبهه اسلام با این شایعه پشت کردن به جنگ و داشتن میرفتن که آیه نازل شد که پیغمبری که شما اینقدر ادعا میکردید باهاش هستید، این از این منظر کسی نیست جز یه رسول، این فقط فرستاده است. فرستاده بودیم که یک بنایی رو بسازه، یه ساختاری رو برپا کنه. حالا اف این ماته، اگر یه روزی از دنیا بره، او قتله، کشته بشه، فرض کن اصلا تو احد کشته شده، انقلبتم علا اعقاب کن، میخواید این مسیر که باشوند برگردید همه رو 40 سال انقلاب پشت سر بذارید؟ و من ینقلب علا عقبیه فلن یزر الله شیئا، اگر همه تونم برگردید هیچ ضرر به خدا نمیزنید، خودتون ضرر میکنید. یعنی چی؟ یعنی تمام مواهبی که تا امروز به برکت حکومت پیامبر نصیبتون شد و همه مواهبی که میشد در آینده نصیبتون بشه، خودتون همه رو از دست دادید. یعنی میخواد بگه که به تعبیر علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در المیزان که آقا گیرم اصلا پیامبر کشته شد، از اون مهمتر حفظ نظاماتی است که برپا کرد تو این جامعه. این حکومتشو بچسبید حفظ کنید، چرا جنگ فرار میکنید؟ نه دیگه، پیامبر از دنیا دیگه به چه دردی میخوره؟ این نگاه نگاهی است که القا میشون. بر این اساس هم در فرمایشات حضرت هم در سیره عملی حضرت نشانه ها، نمونه ها و موارد و مصادیق زیادی هست بر شدت گرفتن نگاه حضرت امیر علی صلی الله علیه و سلم به داستان ضرورت حفظ حکومت. عرض کردم یه فصلی از این نگاه شدت یافته مال قبل از دوران حکومت خودشونه، که حتی خلفای قبل از خودشون که از اساس شایسته حکومت نبودن اما حکومت کردن رو سعی میکنن کمک کنن که این حکومت حفظ بشه. چون حکومت در منظر منطقه امیرالمؤمنین علیه السلام چیزی است که هیچ چار و گریز و گزیری ازش نیست. فرمود در نهج البلاغه لا بدل الناس من امیرن، مردم اصلا نمیتونن حاکم نداشته باشن. برن ام فاجر، چه نیکوکار باشه چه فاجر باشه، یعنی حتی اگر علی نشد دیگران باشن ولی حکومت باشه، هرج و مرج میشه. با این نگاه امیرالمؤمنین علیه السلام تازه در دوران خودشون که دیگه خیلی سخت تر میگیرن، نگاه خیلی عجیبی نهج البلاغه به ما میده که گاهی اگر آدم عمیق نتونه بشه ازش استشمام تناقض میکنه. یه جایی حضرت نمیپذیره حکومتو و بعد که میپذیره حالا ول نمیکنه. خیلی شبیه روزگار ماست. رهبر معظم انقلاب در اون انتخاب بعد از امام واقعا اومد وایستاد، با ناراحتی هم رفت که آقا برای چی به سمت من دارید متوجه میکنید مسئولیتو، اشتباه میکنید، من نمیپذیرم. به محض اینکه مسئولیت به عهدش افتاد، اولین دیدار همین بزرگان فرماندهان علما رفتن خدمت ایشون بیعت کنن، میفرماید حالا که به عهدم گذاشته شد من اخذ به قوت خواهم کرد. تا اونجایی که تونستم سعی کردم این تکلیف سمت من نه، حالا که وظیفم شده من سر سوزنی ضعف نشون نمیدم. با 40-30 سال نشون میده با چه قدرتی وایستاده پا این کار. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه بین دو نگاه خیلی خوب تفکیک کردن. یک نگاه به حکومت به عنوان یک مقام و پست و منصب دنیوی، تا تونستن تحقیر کردن این نگاه حکومت رو از این منظر، گاهی به آب بینی بز، گاهی به استخوان خوکی که در دست جزامی است، و گاهی هم به کفش وسط پینه شده ای که دیگه ارزش قیمت گذاری نداره تشبیه میکنه. ببینید در نهج البلاغه شریف در اون خطبه 33 صفحه 59 نوشته در سال 36 هجری، یعنی چند ماهی هنوز از حکومت حضرت بیش نگذشته بود، به هنگام عزیمت به شهر بصره جهت جنگ با ناکسین، یعنی طلحه و زبیر، اولین فتنه که بر حکومتش تحمیل شد، در سرزمین زیقار این خطبه را ایراد کرد. ابن عباس میگوید در سرزمین زیقار خدمت امام علیه السلام رفتم که داشت کفش خود را پینه میزد، وصله میزد. تا مرا دید فرمود قیمت این کفش چقدر است؟ گفتم هیچ بهایی ندارد. این کفشی که اینقدر وصله پینش کردی 2000 نمیارزه. فرمود به خدا سوگند همین کفش بی ارزش نزد من از حکومت بر شما محبوب تر است. یعنی دیگه اون حکومت دیگه هیچ ارزشی ندارد، مگر اینکه حقی را با آن به پا دارم یا باطلی را دفع نمایم. آنگاه از خیمه بیرون آمد و برای مردم فرمایشات کرد که فعلا کار ندارد. این امیرالمؤمنین علیه السلام که در این سمت نگاه مادی به عنوان پست و مقام و مایه تفاخر و امثال این حرفا رو که بعضا در بعضیا پیدا میشه این جور تحقیر میکنن که گاهی وقتا بعضیا تو نوشته هاشون خیلی محترمه خواستن به حضرت ایراد بگیرن که آقا دیگه انقدر مسئولیت و پست و منصب نباید خار میکردین که از آب بینی بز مثلا بی ارزشتر است از دنگ کفش پاره. همین امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی در اون سمت قرار میگیره، یعنی حکومت به عنوان تنها مقدمه و شرط ضروری اقامه دین و عدل، ببینید چه فرمایشاتی دارن. در خطبه 216 صفحه 315 از بی نظیرترین خطبه ها و حتی کلام بشر در طول تاریخ این خطبه 216 است که اگر کسی خواست حقوق، فلسفه حقوق، جایگاه حقوق رو از نگاه امیرالمؤمنین علیه السلام بررسی کنه، یکی از بهترین متناش همین خطبه به ظاهر کوتاست. حالا امیرالمؤمنین علیه السلام که به ابن عباس اونجا میفرماید که حکومت بر شما از این لنگ کفش پاره پورم برای من بی ارزش تره مگر اقامه دین و عدل بشه باش کرد، در این خطبه 216 یه مقدماتی رو در مورد ارزش حق و جایگاه حق و طرفینی بودن حق و تکلیف و این حرفا بیان میکنن. بعد ببینید چه میفرمایند. اعظم و مفتر از سبحانه من تلک الحقوق، بند دوم خط دومش، حضرت در این خطبه می‌فرماید در میان همه حقوق الهی بزرگترین حقی که خدا واجب کرده حق رهبر بر مردم و مردم بر رهبر است. این همه حقوقی که میشد فرض کرد، امیرالمومنین علی صلوات و سلام فرمود تمام این حقوق خدا قرار داد و حتی از باب لطف حقی رو هم بر گردن خودش به نفع ما بندگان قرار داد. اما میگه بین همه این حقوق، حتی حقی که ما با خدا دو طرفی داریم، اعظم حقوق حق رهبر بر مردم و مردم بر رهبر است. چرا؟ حق واجبی که خدای سبحان بر هر دو گروه لازم شمرد و آن را عامل پایداری پیوند ملت و رهبر و عزت دین قرار داد. پس رعیت اصلاح نمی شود جز آن که زمامداران اصلاح کردند. زمامداران علاوه بر این که چارچوب حکومت درسته، باید حاکمان هم اصلح باشند و زمامداران اصلاح نمی شوند جز با استقامت رعیت. و آنگاه که مردم حق رهبری را ادا کنند و زمامدار حق مردم را بپردازد، حق در آن جامعه عزت یابد. آثار این کار را ببینید، این که فرمود اعظم حقوق حق رهبر بر مردم و حق مردم بر رهبره، برکاتش رو ببینیم. اگر این اتفاق بیفته، نهاد رهبری جامعه، نهاد حاکمیت جامعه حق مردم رو درست ادا کنه و نهاد و مردم هم حق نهاد حاکمیت رو خوب ادا بکنن، این برکات رو خواهید دید. راه های دین پدیدار و نشانه های عدالت برقرار، سنت پیامبر پایدار می‌گردد. پس روزگار اصلاح شود و مردم در تداوم حکومت امیدوار و دشمن در آرزوهایش مأیوس می‌گردد. ضربه‌ای که می‌خوریم از این نقطه خواهیم خورد که بتونن مثلا فرض بفرمایید یه مش انسان نادان یا آگاه مزدور تمام مشکلات رو بریزن سر رهبری. و این در جامعه حداقل میتونه دو تا نمود راحت داشته باشه. یک، برای کسانی که به حال مشکلاتی دارن در فهم یا عقده هایی دارن، عیناً بشه یک گزاره که بابا این هر چی بدبختی میکشیم از این رهبری میکشیم با این تندروی ها و تحلیلاش. در قشری که قبلا انقلابی بود و الان فقط متدین هم هست، این باشه که کاش لااقل یه کاری میشد که گردن رهبری نمیافتاد اینا. و اون چی بود؟ این که مثلا فرض کنید که ما سیاست رو یک کمی از دین جدا کنیم تا این قصه به اون سمت نره. اما اگر مردم بر حکومت چیره شوند یا زمامدار بر رعیت ستم کند، وحدت کلمه از بین می رود. نشانه های ستم آشکار، نیرنگ بازی در دین فراوان می گردد و راه گسترده سنت پیامبر متروک، هواپرستی فراوان، احکام دین تعطیل و بیماری های دل فراوان خواهد شد. پس از نگاه مولا علی علیه السلام، اعظم حقوق بین تمام دو طرف های عالم بشری حق رهبر بر مردم و مردم بر رهبر، یعنی حکومت. با این نگاه ببینید حضرت وقتی حتی دوستان سابق خودش میشن دشمنانش، اما نه به خاطر پول، نه به خاطر قدرت مثل طلحه و زبیر، بلکه از سر بی‌بصیرتی میشن خوارج و شعارشون از قرآن انتخاب میکنن که لا حکم الا لله. حضرت با این طیف وقتی با این مبنای غلط که خیال میکنن حرف قرآنه، دست به شمشیر میبرن و فتنه را میدازن، کاری میکنه که با طلحه و زبیر و معاویه نکن، فتنه خوارج. اینا میگفتن لا حکم الا لله. این آیه دو تا معنی میتونست داشته باشه. یه معنای صحیح یعنی قوانین فقط توسط خدا و شریعت و کسانی که خدا امضا کرده اونها رو باید در جامعه اسلامی وضع بشه، قانون، لا حکم الا لله. معنای غلطش چی بود که خوارج ازش استنباط کردن و ترویج کردن؟ اون این بود که زعامت و رهبری فقط مخصوص خداست، کسی حق نداره رهبر بشه. امیرالمومنین علیه السلام وقتی این شعار پخش شد، فهمیدن کلمت و حق، حرف خداست، آیه است، اما یراد و به حل باطل، اینا ازش اراده باطل کردن، میخوان بگن زعامت مال خداست. لذا در خطبه 40 نهج البلاغه امیرالمومنین علی صلوات الله السلام با این تفکر به شدت مبارزه میکنن. صفحه 65: آنگاه که شعار خوارج را شنید که میگویند لا حکم الا لله، در سال 38 در مسجد کوفه فرمود سخن حقی است که از آن اراده باطل شده. آری درست است، فرمانی جز فرمان خدا نیست، قانون خدا باید ارائه کنه، ولی اینها میگویند زمامداری جز برای خدا نیست. حکومت کردن هم میگن فقط مال خداست، نظام نداریم، اصلا حکومت اسلامی نداریم. در حالی که مردم به زمامداری نیک یا بد نیازمندند تا مؤمنان در سایه حکومت به کار خود مشغول و کافران هم بهره‌مند شوند و مردم در استقرار حکومت زندگی کنند. به وسیله حکومت بیت المال جمع‌آوری گردد و با دشمنان جنگیده شد. امیرالمومنین علیه السلام از اینجا میخوایم وارد این نگاه بشن دوستان عزیز ما، خواهران برادران بزرگوار، که بابا برای امیرالمومنین علیه السلام که اولا مردم دو دستی بهش حکومت تقدیم میکردن نمیپذیرفت، ثانیاً به ابن عباس میگه این لنگ کف چقدر میارزه، میگه هیچی، میگه حکومت بر شما از اینم بیارزش تره، حالا چرا برای حفظ حکومتش حاضر چند هزار نماز شب خون رو بکشه؟ چرا؟ این چه منطقی؟ چقدر مگه حکومت و حفظش ارزش داره که این همه مؤمن، رزمنده، جانباز، انقلابی قدیم، نماز شب خون، خوارج که کم کسی نبودن، در یه روز نزدیک 4000 نفرشون رو به درک واصل کرد. در یه روز، بریم بخونین نهج البلاغه رو، نوشته نیمه شب قبل از عملیات نهروان با یکی از یاران خودش داشت دور خیمه های خوارج قدم میزد. از تو یکی از این خیمه نیمه شب چنان ناله و زجه در خانه خدا بلند بود از یکی از دشمنان امیرالمومنین که خوارجن، که یار حضرت که با حضرت قدم میزد دلش رفت، به تعبیر من گفت خوش به حالش، چه حالی، چه سوز مناجاتی، چه عشقی. حضرت یه جمله اونجا فرمودن آدم بگیره بخوابه اما نسبت به ولی زمانش یقین داشته باشه، شرف داره به این که به ولی زمانش پشت کنه، تو صبح تا شب عبادت کن. نومن علا یقینن خیرون من سلاتن فی شکن، تو سرش بخوره عابدی که نمیفهمه تو این روزگار ولیش که. فردام یه جمله دیگه گفتن، وقتی همه اینا را دم تیغ گذارندن جز 7 الی 9 نفر فرار کردن، بقیه کشته شدن، از لای جنازه های انباشته شده اینها رو هم دیگه داشت رد میشد، با همون آقایی که دیشب دلش قش کرد بود برای نماز شب یکی از خوارج، یه جنازه آشولاشی رو نشون داد، گفت فرمود میدونین کیه؟ گفت نه آقا جان. گفت این همون بدبختی که دیشب صدای مناجاتش دل تو رو برده بود. آقا ارزش داره حکومت اینجور آدم ها رو میکشی؟ بله خیلی بیشتر ارزش داره، خیلی بیشتر. همین کافی نیست برای عده که بفهمند بابا چرا اینقدر امام اصرار داشت حفظ نظام جمهوری اسلامی از اوجب واجبات است، حفظ نظام جمهوری اسلامی از نماز واجب تر است، برای حفظ نظام اسلامی اگر لازم باشد حتی جان ولی از علیه السلام هم فدا بشود باید بشود، و نمیفهمیدن جیغ میزدن متدیناش. باید نهج آقا ببینید چرا امیرالمومنین حاضر 4000 آدمی که تو صفین یارش بودن فقط به خاطر اینکه میگن آقا مثلا دین از سیاست جداست و ریختن تو خیابون فتنه کردن و اینجوری میکشه. همون امیرالمومنین علی صلوات الله السلام که در نهج آقا فرمود شمشیر علی به بدنی نخورده مگر صاحبش به جهنم میره، همه تون تو درک. آقا خیلی انقدر ارزش داره، معلومه که خیلی ارزش داره. حفظ حکومت تنها شرط اصلی اقامه دینه، اقامه دین حد اکثری، و الا با دین حد اقلی میشه. بیاد برید مطالعه کنید در امریکا الان چند دوره است رئیس جمهورهای ایالات متحده ابلیس سران مسلمین در امریکا رو هر سال ماه رمضان دعوت بکنن یه افطاری تو کاخ سفید، برید ببینید با دین حد اقلی میشه با شیطون رفت سر سفره شیطون نشست افطار باز کرد. اونی که دین میشه دین حد اکثری است، یعنی همه دین. یؤمنو به بعض یکفرو به بعض، به قول شهید مطهری یکفرو بالکل، کسی که یه تیکه از دین رو میخواد یه تیکه رو نمیخواد، اونم اصلش رو، این در واقع کل دین رو بهش پشت کرده و کافر شده. امیرالمومنین علیه السلام با عمل خودشونم این نکته رو نشون دادن. خب حالا یکم وارد بشیم به اینکه چرا واقعا، حالا این سوال رد شدی، ولی چرا اینقدر ارزش داره قدرت؟ 4 روز تو مسند بودن که این همه آدم مؤمن رو زدی کشتی رفتن، حالا اینا بیچاره گیج شده بودن، نفهم بودن، هرچی، ولی چی اینا رو کشتی؟ اینقدر اصرار بر این داستان. حالا میرسیم انشاءالله اگر خدا بخواد. حتی یاران امیرالمومنین علیه السلام نمیدونم چرا مثل بعضی امروزی ها از رو خیرخواهی به امیرالمومنین پیشنهادات عجیب غریب میدادن که بابا حالا فعلا ول کن، اولویت اینا نیست، یکم با طلحه و زبیر بساز، یکم این پست و منصبایی که قبلا بیندن نگیر، بذار شر درست نکنن، کارمونو بکنیم. امیرالمومنین علیه السلام چه اصراری دارن؟ یا حکومت رو به من نمیدادید یا به من دادید تا تهش باید وایستید. اگه من تک و تنهام بشم دست بر نمیدارم. حالا نمیشد همونایی که رأی دادن یه رفراندوم برگزار کنن ببینن پشیمون نیستن؟ حضرت بره کنار. 12 فروردین 58 سری پدرای ما مادر ما رفتن رأی دادن به جمهوری اسلامی. اوف 39 سال از اون قصه گذشته. الان نسل جدید شاید این حکومت رو نمیخواد. یه رفراندوم بذارید رأی بدیم ببینیم دوباره ما جمهوری اسلامی رو بخوایم یا نه. پس چرا امیرالمومنین اجازه نداد رفراندوم برگزار کنه با اینکه مشهود بود اکثریت جامعه برگشتن؟ چرا وایستاده؟ تک و تنهام که شده ادامه میده حکومت رو حفظ کنه. وظیفه است، این تکلیف، این قدرت نیست، تکلیفه. این یه موهبتی است برای حفظ اساس دین. امیرالمومنین تا اگر همه عزیزانش هم برفرض میرفتن پشت میکردن دست از قدرت برنه تا بکشنش، همچنان که کشتن دیگه تموم شد. ولی یه عده خبیث در این جامعه 30 سال 30 و چند سالشون من یادمه هر جا یه طعمه یه جیفه گیرشون میاد یه قدرتی، شروع میکنه این شبهه رو تو جامعه پخش کردن که آقا یه رفراندوم برگزار کنیم این مردم شما رو قبول دارن یا نه، جمهوری اسلامی رو قبول دارن یا نه. چرا این ماجرا اینقدر مهمه؟ داستان اینه، اصلا ببینید وقتی یک تفکری قدرت پیدا میکنه میتونه ارزش‌های جامعه رو وارونه کنه، میتونه ضد ارزش‌ها رو جای ارزش‌ها بنشونه. به اصطلاح امروزی ها گفتمان خودش رو میتونه خیلی خوب حاکم. شما بعضی هایی که امروز بخیر بر سر بعضی منصب ها هستن 40 سال تو این جامعه بودن نتونستن چرا حرفشون پیش برن، ولی وقتی رئیس شدن تونستن. قدرت جایگاه میده، امکانات میده، تریبون میده، اعتبار میده، میتونه با همه این توانش بیاد و گفتمان خودش حاکم بکنه ارزش ها رو. اگر نقطه تحول جامعه از تحول ارزش ها شکل میگیره و اگر تحول ارزش ها به صورت جمعی و اجتماعی جز با به قدرت رسیدن امکان نداره، پس معلومه چرا رقابت سر قدرت. هم جبهه حق باید تلاش بکنه به قدرت برسه، هم باطل داره تلاش بکنه قدرت رو دست بگیره، اون سر چشمه رو میخواد. تو این نگاه ببینید اسلام وقتی آمده چه کرده؟ ارزش‌های کثیف دوران جاهلیت رو همه رو جابجا کرده، تقوا شده بالاترین ارزش، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، عفاف در این جامعه شده ارزش، ساده زیستی شده ارزش، شهادت طلبی شده ارزش، مبارزه با مستکبر و مستبد و ظالم شده ارزش، جهاد شده ارزش، اینا شده ارزش. چرا؟ چون پیامبر حاکم شده. و اگر این ارزش‌ها بخواد وارونه بشه هیچ راهی نیست جز این که بنی امیه حاکم بشه، هیچ راهی نیست. امیرالمومنین علیه السلام با این نگاه و با این دقت میگه تا جون دارم، تا آبروی دارم، تا توانی دارم، من لااقل اون کسی نیستم که میدون خالی کنم این ارزش‌ها وارونه بشه. تو این داستان ببینید امیرالمومنین علیه السلام چه کرده. یک مؤمن زیرکی از امیرالمومنین تو این شرایط یه سوالی کرد در حکمت 437 نهج البلاغه است. خیلی سوال دقیق و زیرکانه است، خیلی. در حکمت 437 میگه سؤل ایهما افضل العدل او الجود، یا امیرالمومنین بین این دوتایی که میگم کدوم بهتره، عدالت یا جود و بخشش؟ صفحه 527 حکمت 437. عدالت بهتره یا جود؟ خیلی سوال پیچیده ایه. چرا؟ جود یه صفت اخلاقی بسیار بزرگ، عدل هم حرف حسابی است. چرا این سوالو کرده؟ چون نگاه میکنه امیرالمومنین علی سلطان السلام بی شدت و صرافت و صراحت سفت گذاشته پای قصه عدالت، برادر خودش رو از خودش بخیر دلخور میکنه، یاران خودش رو دلخور میکنه، کوتاه نمیاد از طلحه و زبیر، کوتاه نمیاد از معاویه، کوتاه نمیاد از کسانی که یک قرون بیت المال رو قبلا بردن. خب این سوال جامعه است که آقا عدالت مگه چقدر ارزش داره؟ این زرنگ بوده، اومده عدالت رو کنار یه صفت برتر، بلکه برترین صفت اخلاقی گذاشته که جوده، که شاید بتونه یا تحلیل عمیقی از حضرت بگیره یا شاید به خیال بعضی حضرت رو در این منگنه قرار بده که آقا درست عدالت، ولی از عدالت مهمترم داریم و برترم داریم. حضرت ببینید چه جوابی داده. جود چیه؟ اینکه جنابالی حق خودتو ببخشی به دیگران. عدل چیه؟ هر کسی حق خودش به اندازه حق خودش داده بشه. عدل اینه دیگه، هر چیزی سر جای خودش قرار داده بشه، اعطاء کل ذی حق حقه، هر کی به اندازه که زحمت کشه شایسته حقشو بگیر. خیلی خوشگه جود که خیلی مهربانانه تره، خیلی انسانی تره، خیلی اخلاقی تره. اما حضرت در پاسخ به این سوال که کدوم یکی از عدل یا جود بهتره، فرمود العدل، عدالت برتره. بعد در فلسفه این پاسخ چه جواب عجیبی دادن. فرمود میدونید چرا عدالت از جود هم برتره؟ عدالت هر چیزی را در جای خود می نهد، در حالی که بخشش آن را از جای خود خارج می سازد. شما که می دونید من طلبه سیاسی نیستم به لطف خدا، اما امروز می دونید چرا سخت 2000 متر ساختمونی که اول انقلاب برای یک کاری به یه آقای دادی می خواهی بگیری سختش میاد؟ می دونی الان اگه دست بذارن رو املاکی که خیلی از مسئولین توش نشستن از اول انقلاب چه وضعیتی باید بشه؟ این مبنا رو نخواستم بپذیرم. فرمود عدل هر چیز رو جای خودش میذاره، در حالی که بخشش آن را از جای خود خارج میساز. معلومه شو بالاخره هر کی حق خودش رو گرفت، کی کمتر گرفت، کی بیشتر گرفت. عدالت تدبیر عمومی مردم است. در خطبه 16 هم اینو باز کرد حضرت. فرمود من میدونم وقتی میام میگم راندخارا رو گردنشون رو میزنم، یه طیف اقلیت اما قلدر دشمن من میشن. اب نداره عموم مردم راضی بشن، برای من بهتر از که یه اقلیتی بخون از من راضی بشه. تدبیر عمومی است، در حالی که بخشش گروه خاصی را شامل میشود. پس عدالت شریفتر و برتر است. عدالت قتل فی محرابه لشدت عدله، محصول این منطقه، دل غریبه ها رو برده در دل دشمنان کینه درست کرد. اون مسیحیه بشینه از همین حرفا کتاب بنویسه، الامام علی صوت العدالت الانسانیه، بعد کنار امیر المؤمن علی صلی اللہ علیه وسلم به خاطر عدالت دشمن درست بشه برش. عدالت حکومت یعنی همین. اگر اومد پای کار، نگاه به مصلحت عموم جامعه میکنه، نه یه مش خواص قرب زن متوقع طلبکار بی خاصیت. سخته. حالا نقطه عطف دوران حضرت امیر علی سلطان السلام با این پشت صحنه رو میشه که چی شد یه دفعه همون مردمی که اینقدر داوطلبانه با اون حج با اون ذوق و شوق ریختن در خونه حضرت امیر علی سلطان السلام الا و لابد فقط تو باید حاکم بشی، چی شد ظرف دو سال بعد آرزوی مرگشو میکرد؟ چی شد اینقدر زجرش میدادن؟ چون اونا یه تصوری داشتن از حکومت امیرالمومنین که اصلا با تصور امیرالمومنین هیچ سنخیتی نداشت، که میاد خورده های قبلی رو دیگه عطف به ما سبق نمی کنه، میگه حالا اونایی که قبلا بردین چاپیدین اب نداره دیگه، از این به بعد بچه های خوبی باشه. دیدن دست گذاشته دقیقا رو همونا، میگه قرون به قرونش از حلقومتون میکشن بیرون. میاد هیچ نسبت و انتصاب و همحزبی و خانوادگی رو هیچ ارزشی قائل نمیشه که بخواد قرونی از بیت المال به اینا بده، بلکه منطقش برعکسه. میگه آقای مالکش در رفتی رئیس جمهور شدی، بلافاصله تو خانوادت، اطرافیانت، فامیلات، رفیقات، همحزبیات این تمشک میگه که اه فلانی شد رئیس جمهور دیگه، الان میریم 3500 مثلا 3,500,000 یورو وام میگیریم، اون یکی میره چقدر، چیکار کنم؟ ریشه ستمکاریشان را با بریدن اسباب آن بخشکان. این عبارت در بند 13 خود نامه 53 که فقط میگم و میرم. می‌فرماید همانا زمامداران را نزدیکان و خیشاوندان است که خودخواه و چپاولگرند و در معاملات انصاف ندارند. امیرالمومنین داره تو حکومت خودش میگه ها، به مالک اشتری میگه که هیچ کس به اندازه مالک اشتر براش ارزش نداشته ها، که بقیه حساب کار خودشون بکنه. همانا زمامداران را خواص و نزدیکان است که خودخواه و چپاولگرند و در معاملات انصاف ندارند. ریشه ستمکاریشان را با بریدن اسباب آن بخشکان. همون اول دم حجله گربه رو میکشی. چجوری؟ به هیچ کدام از اطرافیان و خیشاوندانت زمینی را واگذار مکن و به گونه‌ای با آنان رفتار کن که هیچ قراردادی به سودشان منعقد نگرده که به مردم ضرر میرسن. این نگاه حضرت امیر چقدر کار رو سخت میکنه؟ یه عمومی میتونستن شاد بشن، اما یه مش راندخارانی که مثل افعی بالا سر کارن دارن زج میبرن. زه حضرت امیر علیه السلام گفت عدل بهتر از جوده. وقتی در خطبه 15 و 16 که دیگه من رد میشم سری، اومدن گفتن آقا حالا یکم از طلحه و زبیر بیخیال شو. درسته اینا تو حکومت خلیفه سوم میلیونی خوردن، تو همین نهجوقه براتون از خوندم که خلیفه سوم نزدیک دو برابر اون چی که خودش از بیت المال برده بود به زبیر انقلابی داده بود، 59 میلیون به زبیر انقلابی داده بود. میدونی چرا؟ چون زبیر در انتخاب خلیفه سوم به خلیفه سوم رأی نداده بود، طلحه رأی داده بود کمتر بهش پول داده. این که باید برعکس بشه، اونی که خوش خدمتی کرده رو باید بیشتر میده. اینو باید بفرستادی مثل ابوذر تو ربزه جون بده. میگه نه این به درد علی میخوره، من میخرمش. به زبیر انقدر خورونده که به طلحه نداده، به داماد خودش نداده، خودش انقدر از بیت المال بر نداشته که به زبیر انقلابی داده، که حالا وایس جلو امیرالمومنین اولین جنگ رو انداخته. دیدی اونجا به حضرت میگن که آقا حالا طلحه و زبیر رو ولش کن، گذشته از این به بعد از بیت المال نذار بخورن، ولی قدیمی ها رو ولش کن، دردسر برای حکومت درست میشه ها. حضرت میفرماید الحق القدیم لا یبطله شیء. اتفاقا عطف به ما سبق خواهم کرد و قدیمیاش ازشون میگیرم. زا اونجا وقتی فرمود بیت المال مسلمین که کابین زنانتون شده از حلقومتون میکشن بیرون، منظورش طلحه و زبیرای جامعه بودن، انقلابی دیروز که تا اینجا خورده و حالا ول نمیکنه دیگه. در نهایت هم در این مسیر امیرالمومنین علیه السلام میدونست به روزگار این گونه مبتلا میشه، اما حکومت رو پذیرفت. چرا؟ چون حجت تموم شد. در خطبه سوم قسم خورد فرمود لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر، اگر اینقدر مردم تو صحنه حاضر نمی شدن و حجت بر من تمام نمی شد که به اندازه من به الکفایه یار هست که من یک کاری پیش ببرم. و ما اخذ الله من العلماء الا یقاروا على کذت الظالم ولا سقب مظلوم، اگر خدا از دانایان این امت عهد نگرفته بود که هرگز بر گرسنگی گرسنه و شکمبارگی سیرها و ظالما سکوت نکنن، من مهار شطور خلافت که سه دوره به گردنش انداختم بازم ول میکرد. حالا که زمینه شده حجت تموم شده، میریم قیام کن. همین امیرالمومنین علیه السلام میدونست که مردم پای این حکومت وای نمیستن، مخصوصا خواص، و همونم شد. اما باز عرضم اینه، پس چرا ول نمیکرد حکومت؟ حالا متوجه شدیم مردم این کارو نیستن، ول کن بریم، مگه مد دست ماست؟ و ما اخذ الله من العلماء، خدا عهد گرفته باید قیام کنی، عهد گرفت. در نهایت هم حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه در جاجای مختلفش به مسئولین منصوب از طرف خودش، چه عمال کارگزار بیت المال، چه مسئولی که تو فلان استاندارش کرده، چه مالک اشتری که رئیس جمهور مصرش کرده، دائما متذکر میشن این ادبیات که قبلیات شروع کردن به راه انداختن قبول ندارم. تو به عنوان مسئول جامعه، تو به عنوان مسئول جامعه نوکر این مردمی، وکیل این مردمی، خادم این مردمی. به مالک اشتر در نامه 53 نوشته اشعر قلبک الرأفت بالرعیه، قلب تو نه علکی ظاهری برو شعار بده، قلبت رو باید حالی کنی که پر از رأفت نسبت به مردم باشه. ولا تکن علیهم سب و انزاریا، مثل گرگ درنده نیفتی به جون مال و ناموس مردم. چرا؟ چون مردم مصر از دو حال که خارج نیستن، اما اخون لک فی الدین، یا مسلمونن در این صورت برادر دینی تو هستن، و اما نذیر لک فی الخلق یا مصر، یا غیر مسلمونن انسان که هستن مثل خودت. این نگاه محصول کدوم مبناست؟ اینکه حکومت طعمه نیست، امانت. امانت از طرف کیه؟ مردم. خدا به کی؟ به حاکم. از اینجا دستگاه بنی امیه متوجه شدن که امیرالمومنین داره با شتاب در همین دوره کوتاه همه زحمات 25 سال قبل رو خراب میکن. با شتاب. نشونش چیه؟ اینکه دیگه حالا دست به کار شدن، هر جور شده امیرالمومنین علیه السلام بزنن. هر جور شده. خب اینا اگه می‌خواستن امیرالمومنین علیه السلام حاکم نشه، چرا اصلا گذاشتن مردم برن در خونش بیعت کنن؟ چرا تو انتخاب خلیفه سوم حضرت علی علیه السلام جز یکی از گزینه‌های انتخابات گذاشتن؟ اونجا قصدی داشتن. حالا که مردم به سطوح اومدن، از خلیفه قبلی اومدن در خونه امیرالمومنین علیه السلام، حضرت رو دیدن که با همه اعوجاج که در گفتمان جامعه است داره از بدترین شرایط هنوزم استفاده خوب میکنه. چیکار میکنه؟ تعاریفی که تو نگاه بنی امیه شک گرفت تو جامعه همه رو خراب کرد. این که من چون رئیس هستم بیام وایستم بگم آقا، بالاخره تو این اداره که کسی کمتر از 3 میلیون نمیگیره، من و معاونینم اینقدر میگیریم، با اضافه کارش بله 19 میلیون تومن میشه، بعد اسم اون مجموعه مال مستضعفی. نمیذاره امیر اینا شک بگیره، نمیگذاره. تلاش برای این داره میکنه که هرچی اونا به اون ارزش آوردن همه رو بزنه، همه رو. که یه مسئول حق داره یه مقداری بیه راحت تر زندگی کنه، داره خدمت بکنه. حضرت میگه نه، قبول ندارم. اگه خواستی راحت زندگی کنی، خب استفاده، مثل وزیری که بالاخره رفت با پورشش استفاده داد زندگیش کن. نمیشه تو وزیر این مملکت بشی، در پنت‌هاوس آنچنانی زندگی کنی، با پورشه رفت آمد کنی. نمیشه که، اشکالی نداره، از مال حلالت داری، ولی دیگه وزیر نباش، یه آدم عادی باش، برو بخور. این نگاه داره دشمنی برای انقلاب درست. جنبندی هم این امشب. آقا اولین نشانه و اولین مؤلفه مشترک دوران ما، اون دورانی که قصه در و دیوار براش ساختن که نذارن بشه، این اهمیت حکومت اسلامی و حاکم عادل. چه رقمی از ما گرفتن تا نذارن بعد از پیامبر امیرون حاکم بشه؟ چه رقمی پرداختیم؟ فاطمه زهرا رو دادیم. اگر حکومت اینقدر بی ارزشه، ارزش داشت فاطمه زهرا اصلا یه تو بهش بگن و ولش کن، از حکومت رو ببرن، ما هم زندگیم. چقدر این حکومت ارزش داره که حاضر خودشو به کشتن بده؟ معلومه خیلی ارزش داره، خیلی. همچنان که امام حسین علیه السلام وقتی میگه من برای امر به معروف و نهی از منکر، یعنی برای 4 تا شاخه که موی بدحجابا یه امام کشته بشه، برای 2 تا بدحجابی نه، خیلی برای حکومت. امروز هم در 40 سالگی انقلاب اسلامی این توطئه به شدت داره ترویج میشه و پایاش گذاشته میشه. یه تفکری از بیرون و داخل با تو مزیقه گذاشتن مردم، میخواد مردم رو دیگه خسته کنه از انقلاب. یه عده متدین احمق رو هم به این باور برسونه که آقا لااقل اگر حکومت دست متدینین و علما نباشه، اسلام حفظ میشه، مردم همه رو پای اسلام نمینویسن. همین بلا سر امیرالمومنین علیه السلام میخواستن بیارن و آورد. برای این داستان چقدر هزینه بدیم؟ چقدر هزینه بدیم؟ دو تا راه داریم. یا قصه حضرت زهرا سلام الله علیها رو کلن منکر بشید، بگیم اصلا همچین چیزی نبود، فاطمه زهرا سلام الله بیماری داشت، به بیماری از دنیا رفت، شهادت و در و میخ و بچه و این حرفا نداشتیم. یا منکر شیم بریم راحت زندگی کنیم. امروز فکر کردی اونایی که تو خود روشن فکرای ما شبهه میندازن در قصه اصل شهادت حضرت زهرا سلام الله، دنبال چی هن؟ دنبال این وجدان ساکت کردن خودشونن دیگه. یا اگر نتونستی منکر بشی که نمیتونی، بعد این سوال رو جواب بدی آخه در ازای چه چیزی خودش رو به کشتن داد؟ به ازای چه چیزی؟ حکومت اسلامی. خب نشد که، باشه، این ظرفیت رو برای ما درست کرد که انقدر مهم بود که فاطمه زهرا برای شهید بشه. حالا چرا من تعجب میکنم، چرا بعضی نمیفهمن که امام میفهمه برای حفظ این نظام جان ولیعصر مگه لازم شد باید فدا بشه؟ بابا جان مادر ولیعصر فدا شده، جان پسر جد ولیعصر فدا شده، چرا متوجه نمیشین؟ عزیزان بچسبید به این فهم از نهج البلاغه، این نخ تسبیح عزت ماست حکومت دینی، این نخ تسبیح شرافت ماست حکومت دینی، بعد از 1400 سال بالاخره شکل گرفته و میخوان نذارن ادامه پیدا کن. فتنه ها دیگه از درون داره شروع میشه، از این بعد به قول خودشون ناکار آمدی. من نمیدونم عزیزمون آقا مهدی چی میخونن، ولی من دیگه رفتم تو این روزه، دیگه بذارید از همینجا ادامه بدیم. همون دختر بزرگوار رسول خداشون که وقتی خطاب قرآن رسید، پیامبر رو اونجور که مثل هم خودتون خطاب میکنین حق ندارین خطاب بکنین، دیگه از اون لحظه همه فقط میفتن یا رسول الله یا نبی الله. اولین باری که بعد از نزول این آیه اومد خدمت پدر، عرض کرد السلام علیک یا رسول الله، پیامبر اخم کرد و گرفته شد. چی شده؟ فرموده باشن دخترم این چجور صدا کردن منه؟ خدا دستور داده، مال تو نبوده اصلا، تو بگو پدر، من آرامش میگیرم وقتی صدات میاد میگی پدر. همون دختری که پیامبر عمدن جلوی همه از کودکی وقتی تو اتاق میومد بلند میشد میرفت میشست، دوباره میومد بلند میشد، به همه نشون میداد این فرق میکنه ها، این خیلی عزیزه ها، بزعتون منی فمن آزاها. فقط همون دختر که حتی وقتی قبض روح پیامبر میخواد بشه، مأمور ملک الموت علیه السلام میخواد بیاد، باید اجازه این دختر باشه تا بیاد. آخر پیامبر واسطه میشن که دخترم این برادرم اسرائیل، تا تو نذاری که نمیتونه بیاد، اجازه بده بیاد کارشو بکن. همین دختری که پیامبری که خونه داره، همسر داره، زندگی داره، خونه این دختر رو میگه اهل البیت، این خونه اینا هستن که ارزش دارن. همین خونه که تا چند وقت نوشتن بعد از آیه تطهیر حضرت میومد جلو در خونه نماز صبح رفتنی دوباره اون سلام میداد، چه اتفاقی داره براش میفته؟ من میگم پیامبر داشت نماد رو میساخت دیگه، گفت چرا خط رو گم کردید؟ کسی که من میگفتم فداها، ابوها کشتنش، یعنی اگه منم بودن میکشتن. ببینید چه اتفاقی تو شما افتاده که جان پیغمبری که پیغمبر میگه من جونم رو فداش میکنم، دارن جلو چشمتون کتک میزنن. این چی میگه مگه؟ این چه مشکلی داره باشون؟ هزینه سنگین، دشمنم میتونست رعایت کنه یا هزینه کمتر بده، ولی فاطمه زهرا سلام وظیفه داره هزینه این خباستشون انقدر گرون کنه تا دیگه نتونن تکرار کن، گرون کن. اگر سکوت میکرد امیرالمومنین که بهش نمیگفت برو تو کوچه، اما دیگه کار تموش، همون کار که زینب کبرام از مادرش یاد گرفت، میتونست تو کربلا تسلیم بشه برگرده بره، وایستاده به روشنگری کتک خوردن، روشنگری کتک خوردن، میگه کار باید پیش بره. امروز انقلابی مگه میتونه برای فاطمه زهرا گریه کنه؟ این حکومت رو از هر چیزی مهمتر ندون. نهایتاً چی شد؟ اونی شد که مرحوم مجلسی در جلد 53 نهج بهار آورد، میگه وقتی امر به بیعت شد همه رفتن جز امیرالمومنین حضرت زهرا سلام الله بچه‌هاشون و قریب 30 نفر موندن تو خونه امیرالمومنین تحصن کرد. دیدن خب نمیشه، تا علی نیاد که کار به سامان نمیرسه. نانجیب گفت من میرم میارمش. اومد در رو زد، این عبارتهای بهار به نظر من تازه داره فهمیده میشه، در رو زد استقامت، اگر امیرالمومنین میرفت پشت در به نظر شما چه اتفاق میفتاد؟ اون ضربه رو محکمتر میزدن تموم میکرد. فاطمه زهرا نذاشت، گفت بذار من برم پشت در، شاید از دختر پیغمبرشون خجالت بکشه. بیبی این مردم مگه خجالت هم سرشون میشه؟ وقتی استقامت کرد از اون اصرار از بیبی انکار، مرحوم مجلسی نوشته به عهده خودش روایته، میگه گفت در رو بشکنید، در که میدونست فاطمه زهرا در رو از پشت نگه داشته ها. یکی از یاران خودش گفت نانجیب، شاید دختر پیغمبر پشت در باشه. گفت و این یعنی به درک بشکنید. چنان ضربه ای زدن که علامه امینی اون حرفا رو نوشته دیگه. بانوی که همسرش حیدر کراره یه دفعه بگه فز تو منو دریا، مگه شوهر نداری؟ مگه شوهر نداشتی؟ این امت پاش برسه پیغمبر میکشن برای اینکه کارو تموم کنن. دیدی فاطمه زهرا رو کشتن؟ همین امت در کربلا چیکار کردن؟ این عبارت امام حسین در مورد علی اکبر اصلا عاطفی نیست، یه کد بود برای ما که بابا امت دوباره کارشون به جایی رسد. اگه من رسول الله رو میفرستادم از من دفاع کنه اربن ارباش میکرد. لقد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسولک. آخه مگه آدم سه بود بیشتر داره؟ خلقش یعنی ظاهرش، خلقش اخلاقش، منطقش تفکرش. یعنی اگر پیغمبرم میفرستادم تیکه تیکش میکردن این مردم، تیکه تیکش میکردن. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. صلوات